کاری از رادیو فرهنگ. دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سوار بودم از اون روز در پیانو مرسخان بودم یا جواد عرشی بودم اون حالت همه مورده هم بودم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم
نور سپید را فلکم را گون ندارم
سلام بر همه هموطنان عزیز، سلام بر همه ایرانیان نازنین، سلام بر آنهایی که بهترین و خوبترین مردم دنیا هستند و خداوند همیشه یار و یاور و نگهدار همشون باشه انشاءالله.
آیین گرامی داشت استاد محمود فرشچیان. به نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. این بخش نهم از آیین گرامی داشت استاد هنرهای ایرانی استاد محمود فرشچیان است که خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و هنری استاد به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در هنر ایران و نیز حمایت و توجه ایشان به هنرهای ایرانی و اسلامی همراه با نکات مهم زندگی و آثار استاد که در این مجموعه برنامه با حضور خانواده و دوستان و شاگردان استاد در پی شناخت و واکاوی آنیم. با ما همراه باشید. دکتر امیر رضایی نبرد چنین می نویسد: طراحی محور و استخوان‌بندی کالبد آثار فرشچیان را تشکیل می دهد و در مرحله بعد است که رنگ اهمیت دارد. برای هنرمندان بزرگ رنسانس و در برخی از دوره‌های تاریخ هنر، نگارگری اینان طراحی پیشتر و بیرنگ توفیل وجودی نقاشی نبوده است و خود اثری کامل و روبه کمال بوده است. فرشچیان در خلوت و جلوت و به مانند خوشنویسی یکسره دارای مشق ذهنی، نظری و عملی است. به استناد مشاهدات چندین ساله نگارنده و اظهارات هنرمند و همسر ایشان، هنرمند همواره یک دفتر و مداد طراحی به همراه دارد. وی در مطب پزشک به فکر قرص و شربت و یا در هواپیما و سالن انتظار فرودگاه در اندیشه تأخیر پروازها نیست. او هوشمندانه وقتش را مدیریت می کند. او مجموعه ای از همین طراحی ها را در تابستان سال 1391 و توسط خانه فرهنگ و هنر گویا منتشر نموده است. حدود 20 اثر از این طراحی ها دارای تک رنگ اخرایی به مانند سیاه قلم ها هستند. او ارزش طراحی را ابتدا نزد حاج میرزا آقا امامی، سپس عیسی بهادری و در نهایت در نزد استادان بزرگ رنسانس آموخت. وازارلی طراحی یا طرح‌بندی را اصل بنیادین هنر و طبیعت و مأخذ داوری هنرمندانه می دانست. او این واژه را به مثابه بنیاد یا پدر نقاشی، پیکره تراشی و معماری می دانست که منجر به خلق پیکره های برصاف آرمانی شده می گردند. در آغاز کار او با قدرت و با پشتکاری مثال زدنی و به طور شبانه روزی طراحی می نمود و به دانجا رسید که در قلمگیری ها و سیاه قلم های سال 1354 خود را نشان داد. او بعدها حتی نیازی به طراحی مدادی و پیشتر نداشت و غالب آثارش را چون بداهه نوازی در موسیقی ایرانی و بداهه نوازی بتومن در موسیقی کلاسیک بدون رنگ و پیشتر و به طور بداهه می سازد. به طور کلی طراحی در نزد فرشچیان دارای سیری استعلایی بوده است.
اخیراً بنده در موزه سعدآباد دو اثر جدید خودم رو به نمایش در آوردم. نمایش اومد گذاشته. یکی قدیر خمه. که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام رو به نمایندگی خودشون به جمعیت معرفی میکنن. در این اثر خیلی فکر شده. 7 سال پیش به من یک نفر هنردوست مجموعه داری این تابلو رو سفارش داد و بنده 7 سال پیش به این شروع کردم. 2-3 سال بود که شروع کردم، تمام کردم، خیلی روش فکر کردم. میدونید مسئله قدیر خم مسئله هستش که میتونه خیلی بحث‌انگیز باشه، ولی در این تابلو هیچ این مسئله نیست. طوریست که هر کسی در هر زاویه، در هر فکری، در هر اندیشه‌ای، در هر ایدئولوژی ببینه اینو قبول میکنه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و به ویژه برنامه فرزانگان فرهنگ.
دکتر امیر رضایی نبرد،
در خصوص پرسش شما مبنی بر حالا زندگی و آثار استاد فرشیان، من چیزی که میتونم بگم به طور خلاصه و البته ساختارمند و جامع اینی که به طور کلی زندگی و آثار استاد محمود فرشیان، استاد بزرگ ما که آرزوی طول عمر با عزت برای ایشون داریم، اینه که خب هر کدوم از این لته ها خودشون به بخشای و مراحلی تقسیم میشن. من سعی میکنم به طور خلاصه خدمتتون عرض بکنم. در خصوص زندگی استاد، خب ما استاد فرشیان رو داریم به عنوان یکی از بزرگان و فرزانگان فرهنگ و هنر این کشور در حال حاضر، و اینکه ایشون به هر حال در یک نقطه عطف تاریخی و روز و روزگاری به دنیا اومدند، در حالا خواستگاهی چون اصفهان و بعد مراحل تحصیل و مهاجرت و تا الان. اما برای بررسی دقیق این سیر تکوینی ما مستلزم این هستیم که زمینه ها و خواستگاه های رشد اجتماعی و فرهنگی و هنری استاد فرشیان رو از مدت ها قبلتر بررسی کنیم. بدین خاطر من توی حالا مطالعات جامعی که توی این چند ساله داشتم در خصوص ایشون و در راستای مطالعات خب فرشیان پژوهی، باید عرض کنم که قبل از هنرستان هنر زیبای اصفهان که استاد فرشیان اونجا تحصیلات ابتدایی هنریشون رو آغاز میکنند، ما خواستگاه‌هایی داشتیم برای هنرهای ملی از قبیل دارالفنون، مجمع الصنایع، نقاشخانه دولتی، صنایع مستظرفه، صنایع قدیمه و حالا به هنرستان اصفهان میرسیم در سال 1315 و البته بعدترش دانشکده هنر زیبا 1319 تأسیس میشه و نهایتا حالا هنرستان تهران. و از همونطوری که ملاحظه میشه قبل از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ما حداقل 5 تا خواستگاه و مرکز مهم و مدرن صنایع و هنرها و علوم روز رو داریم. یعنی محقق و پژوهشگر و حتی خود آرتیست باید از این سیر تاریخی این مراکز بی اطلاع نباشه و این امریست بسیار مهم در تحلیل حالا زندگی و شروع زندگی هنری استاد فرشیان. خب بعد از این هر کدوم از اینا البته خب مراتبی داره برای خودش و خیلی شرح‌های تفصیلی میشه بهش نگاشت و گفت که در حوصله این گفتار فعلا خارجه. اما چیزی که هست بعد از این حالا مراکز، ما وقتی به هنرستان هنر زیبای اصفهان میرسیم، خود شهر اصفهان و کلان شهر اصفهان دارای یه ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده و هست که باز برای تحلیل زندگی و آثار استاد فرشیان بسیار حیاتی و ضروریه و خیلی میتونه محقق و پژوهشگر کمک بکنه که در اون تحلیل های خودش یه رویکردی واقع گرایانه داشته باشه. بعد از حالا این ساختارهایی که ما میتونیم بررسی بکنیم و زمینه هایی که استاد فرشیان درش به دنیا اومدند در سال حالا 1308، ما خب چند سالی رو تو مدرسه گلبهارشون سپری میکنن و تحصیلات ابتدایی تموم میکنن، متوسطه که در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان هستن و نهایتاً و نهایتاً هم خب 1332 ایشون پس از یعنی استاد فرشتیان سال 1329 دیپلم هنرستانشون رو میگیرن و چند سال بعد در سال 1332 رهسپار اروپا و به ویژه شهر وین تو کشور اتریش میشن.
کوچیک بودم، با دستای کوچیک و خردسال خودم این نقاشی ها رو کاغذ میوردم و کار میکردم. بس کوچیکی کار کردم تا حالا که مدت های زیادی سمد همیشه کار و کار و کار.
این تا این قسمت تحصیلات ایشون رو تقریبا در راستای زندگیشون اگه بخوایم بگیم ما اینطوری میتونستیم بگیم. و اینکه خب بعد از پایان مهاجرت استاد یهودن 7 سال طول میکشه و تا سال 1339 به طول میانجامه، خب ایشون برمیگردن به کشور و دستاوردها و خدمات فرهنگی هنری گوناگونی ارائه میکنن، از قبیل برپای نمایشگاه ها و موزه خودشون که تو سال 1380 توسط رئیس جمهور وقت انجام میشه، این موزه افتتاح میشه. و بعد در راستای همین فعالیت هنری استاد فرشتیان کتاب های اصلیشون رو منتشر میکنن که بیشتر کتاب اصلیشون به غیر از کتاب بنگاه انتشارات بنگاه و ترجمه نشر کتاب که سال 1355 اولین اثر استاد فرشتیان اثر مجموع آثارشون که بیرون میاد، بقیه آثار دیگه از سال 1370 که کتاب آلمانه و بعد تا 1372 که توسط انتشارات نگار آثارشون منتشر میشه. و به همین ترتیب که تا امروز ما شاهد هستیم که استاد فرشتیان 6 کتاب بزرگ و نفیس در قطع سلطانی آثارشون رو منتشر کردن که خود همین خیلی اگه بی نظیر نباشه واقعا کم نظیره تو دنیا که هنرمندی به این شکل کاراشو منتشر کرده باشه. همچنین در همین راسته دستاورد و خدمات فرهنگ هنری میتونم به تدریس های استاد فرشتیان، داوری هایی که انجام دادن توی بینال های نگارگری و سایر مسابقات هنری و کارشناسی آثار و همچنین سخنرانی هایی که به دعوت دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و هنری و فرهنگستان و غیره ایشون انجام دادن و خب عضویت های افتخاری که ایشون داشتن تا الان، چه حالا داخل کشور چه خارج کشور، همچنین در راستای همین خدمات فرهنگی هنریشون باید اشاره کنم ایشون خب بنیانگذاری کردن، خیلی از مشارکت داشتن و بعضن بنیانگذار بودن توی تأسیس مراکز هنری و فرهنگی که حالا برجسته ترینشون شاید تو خارج از کشور انجمن مسلمان ایرانیان مسلمان شرق امریکایه که به اختصار نور و دانش نامیده میشه که شاید خب خیلی از ایرانیای عزیز اطلاع نداشته باشن. البته تو سالهای اخیر با توجه به آگاهی بخشی خود استاد فرشتیان خب خیلی ها متوجه شدن که فعالیت ایشون توی امریکا و حالا نیوجرسی بیشتر در راستای گردوندن همین مرکز فرهنگی هنریه که سالهاست استاد بدین کار مشغول هستند و تا همین الان. و به طور کلی ایشون تعهد گسترده و همه جانبه ای به فرهنگ و هنر ایران داشتن که به هر حال هر از گاهی نمود و جلوه این تعهد ایشون در قالب آثارشون، سخنرانیشون یا حمایت از یک مسئله ایشون مثلا خلیج فارس، اساسیتشون نسبت به مسائل ملی، هویت ملی، خب اینا به گوش ما میرسه و بر کسی پوشیده نیست. همچنین خب افتخارات زیادی پس از این دستاوردها و خدمات فرهنگی هنری که داشتن، افتخارات زیادی داشتن ایشون، جوایزهای متعددی گرفتن داخلی و خارجی، بزرگداشت‌ها و تکریم‌های زیادی که برای ایشون داخلی و خارجی داشتن و یادبودهایی که برای ایشون برپا شده. همچنین به این نکته اشاره کرد که هنرشناسان برجسته بین‌المللی نظیر استوار کری ولش، عرضم به حضور شما که برت فراگنر، هوانجو، بالدینی، رابینسون و ریشار، پروفسور ریشار و خیلی از هنرشناسان برجسته بین‌المللی خب در خصوص آثارشون نظرات عمیق و موشکافانه‌ای دادن و همچنین البته استادان و هنرشناسان داخلی نظیر استاد شهرام ناظری، زنده یاد عزت الله انتظامی، پروفسور مجید سمیع و غیره.
سه تا بانوی بزرگوار که در روایات هستن، حضرت مریم که 27 مرتبه یا 17 مرتبه یا 27 مرتبه با احترام اسمشون در قرآن مجید اومده، حضرت خدیجه سلام الله علیه، حضرت مریم سلام الله علیه و آسیه زن فرعون، اولین زنی که خدا شناس شد، اونم در خدمت ایشون از در خوشستانی ایشون هست.
و در نهایت چیزی که در خصوص این بخش اول زندگی استاد فرشیان میتونم بگم اینی که خود شخصیت هنرمند اساساً خب تمام این مسائلی که ما گفتیم معطوف به شخصیت هنرمنده و خود شخصیت هنرمند و من توی کتابم نگار جاویدان که زندگی نامه استاد فرشیانه و 14 سال من صرف این کتاب کردم، عرضم به حضورتون که من تو سه تا بخش اینو تقسیم کردم که یکی جهانبینی هنرمنده و دیگری ویژگی‌های اخلاقی هنرمند و نهایتاً علاقمندی‌های هنرمند که تقریباً به طور جامع شخصیت هنرمند رو میپوشونه که هر کدوم از اینا میگم باز جهان بینی هنرمند، ویژگی‌های اخلاقی و علاقمندی‌های خود هنرمند باز خودش دریاییه واقعاً اگه بخوایم واردش بشیم که باز از حوصله این بحث خارجه. من فقط اینا مختصر عرایضی بود در خصوص زندگی استاد که من میتونستم تو این فرصت کوتاه خدمتتون عرض بکنم. در بخش دوم که آثار استاد فرشیانه، ما خب بازم چند تا شاخه رو چند تا زیر شاخه رو داریم. یکی اساسا معرفی خود مجموعه آثار استاد فرشیانه، چون میدونید که ما چه آرتیست باشیم، هنرمند باشیم، نقاش باشیم و چه پژوهشگر هنر باشیم، ناگزیریم که اگه بخوایم چه سبک هنرمند رو دنبال بکنیم چه سبک هنرمند رو دنبال نکنیم، ناگزیر هستیم که یک اشراف جامع داشته باشیم. ما نمیتونیم بدون شناخت هنرمند، شخصیت هنرمند که عرض کردن و آثارش به طور عمیق و گسترده کار دیگه ای بکنیم. همونطوری که من شاید الان یه نکتهی به ذهنم میرسه که خالی از لطفم نیست با توجه به درگذشت استاد بزرگ ما، عزیز ما، استاد محمد رضا شجریان، بعد نیست این نکته رو بگم. استاد شجریان که امروز بزرگ همه ماست و چنین جایگاه رفیعی رو پیدا کردند و بخشی از فرهنگ سرزمین ایران شدن و به اذان بسیاری از کارشناسان و موسیقیدانان، خب اینه که ایشون جامع تمام آثار پیش از خودشون هستند. ایشون همه اساره مکاتب آوازی و دستگاه‌ها و گوشه‌ها و نواها و مقام‌های موسیقی پیشین ما هستند و تمام سبک‌های قدما از جمله درویش خان، نمیدونم مبانی نظری و عملی مثلا علی نقی وزیری، نمیدونم عرضم به حضور شما مکتب آوازی طاهرزاده بهزاد، تاج اصفهانی و دیگران، خب ایشون تلمذ کردند، سالها ممارست کردند و تمام این مکاتب و اصول و فنون و تکنیک‌ها رو یاد گرفتند و با جان دل و با سرسختی مثال زدنی و در نهایت عبور کردن از تمام اینه. یعنی در این حالی که استاد شجریان در بردارنده همه این مسائل موسیقی پیش از خودش بوده، در این حال هیچ کدوم از اینا هم نیست و نهایتاً به سبک مستقل شخصی خودشون نائل شدند و این نکته‌ایه که ما میتونیم تعمیم و گسترش بدیم سبک استاد فرشیان که ایشون هم دقیقاً همین کار رو توی عرصه نگارگری انجام دادن. ایشون هم خب تمام مکاتب قدیم ما رو حالا از دوره چه بدونم سلجوقی و بعد نمیدونم تیموری و بعد نمیدونم صفوی و بعد تا دوره معاصر رو واقعا خب ایشون هم کار کردن، ممارست و مشق داشتن و تا به سبک مستقل شخصی خودشون رسیدن. حالا من بعدم هنرمندان عزیز یا پژوهشگرانی که بخوان واقعا در خصوص سبک آثارشون تحقیق و بررسی داشته باشن، به ویژه در خصوص آثارشون، حداقل کاری که میشه کرد اینه که مجموعه آثار ایشون رو یک جا باید رویت بکنن، اولین کاری که میشه کرد، و بعد حالا در خصوص این چه به شکل عملی چه به شکل تئوری پس از درک و دریافت کامل این آثار حالا شما میتونید مسیر خودتونه برید. من خوشبختانه سعی کردم این مجموعه آثار استاد فرشیان بعد از حدود 70-80 سال تو کتاب نگار جاویدان از کل کشور، خارج از ایران، داخل ایران، همه جا به هر حال با جون دل بدون هیچ چشم‌داشتی و با سالها وقت صرف کردن سعی کردم اینا رو داشته باشیم. تو یه جا من اینو بیارم که به هر حال شاید یه گام مثبت رو به جلو باشه، و اون اینی که این آثار رو من که 538 اثر هست، البته نگفته نموند که خیلی آثار دیگه خب به دست من رسیده که بعد از انتشار کتاب به دست من رسیده و قاعدتا نمیتونسته تو کتاب نگار جاویدان منتشر بشه، از جمله مثلا خود کتاب ششم استاد که بعد از کتاب بنده مثلا اومد بیرون.
دکتر امیر رضایی نبرد چنین مینویسد: رنگ پردازی و رنگ گذاری چند لایه فرشیان در تنوع، درخشش و ترکیب برخلاف سطوح تخت رنگی قدیم دارای بافت، طیف و الغای حجم نسبی اند و در تنوع و درخشندگی و فام رنگی متفاوت تر از آثار پیشینیان است. رنگ های درهم تنیده منطبق با منظور و حال و هوای درونی هنرمندند. هنرمند در ابتدا با رنگ های معدنی و بعضن گیاهی و آبرنگ، گواش، تمپرا و سپس برای همیشه از آکریلیک استفاده کرده است. برخلاف نقاشی کهن ایرانی که رنگ‌ها عموماً دارای منشأ معدنی و یا گیاهی بودند، او بعدها و از اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 از رنگ تثبیت شده و بسیار با دوام آکریلیک استفاده می‌کند.
آثار کاربردی استاد، خب استاد ظریف طراحی کردند، رو پوش ظریف سال 47 طراحی کردند، فرش طراحی کردند برای کارگاه‌های دهگانه اداره هنر ملی که مدتی در سال 58 استاد ریاست اونجا رو به عهده داشتن، خب برای همه کارگاه طراحی می‌کردم، طراحی برای کارگاه سفال و سرامیک و کاشیکاری و دیگر هنرهای ملی، قلمزنی و دیگر هنرهای سنتی ایرانی. و در خصوص آثار تکنیکی استاد، خب ما می‌دونیم که استاد فرشیان سوای حالا طراحی های مدادی و سیاه قلم و سفید قلم هاشون، ایشون ابتدا در کارگاه زنده یاد حاج میرزا آقا امامی از گواش و تمپرا استفاده می کردن و البته توی دوره هنرستان هنر زیبای اصفهان هم، و بعدها مدتی هم خب رنگ روغن کار می کردن، بیشتر البته جنبه تفنن داشته و نه جز تکنیک های اصلیشون باشه، و نهایتاً بعد از حدوداً بعد از کتاب اول ایشون در سال 1355 که منتشر میشه، تقریباً میشه گفت بر اساس اسناد و پژوهشایی که داشتم میتونم بگم که تقریباً اواخر دهه 50 ایشون از رنگ اکریلیک استفاده میکنن که پایه سنتی داره و بسیار رنگ پردوامیه، و تا همین الان که ایشون با هم تکنیک کار میکنن و روی حالا مقواهای اسید لس یا بدون اسید. این در خصوص مجموعه آثار استاد فرشیان چیزی که میتونستم بگم. و خود حالا بین آثار تکنیکی و کاربردی، استاد فرشیان خب آثار رنگی دارن، آثار اصلی تکنیکیشون شامل آثار رنگیه، آثار سیاه قلمه و طراحی‌های مدادی، که اینا همین مجموعه این سگانه هم دو دسته جا میشن. یکی آثار منتشره شونه که کتابای اصلی و فرعی شونه که عرض کردم 6 تا کتاب اصلی دارن تا کنون، و خب خیلی کتابای فرعی که بیشتر حالا تو قطع رحلی بزرگ منتشر شده یا مستقیم خود آثار ایشون این کتاب فرعی شونه، مجموعه آثارشون تو قطع رحلی و رحلی بزرگ، یا هم که در قالب کتابای ادبی و دیوانهای شعرای بزرگ ما از جمله حافظ و خیام اونجا در لابلای این آثار به منصه ظهور رسید آثار استاد فرشیان.
والا نای کودکی خودم که تا یه حدی که یادمه 4-5 سالم بود، چون منزل ما فرش‌های زیادی بود، نقوش زیبای از غالی‌های نفیسی که بود من به ما نگاه می‌کردم.
در خصوص آثار غیر منتشره استاد فرشیان هم میتونم بگم، خب یه سری آثار استاد فرشیان البته تا پیش از چاپ کتاب نگار جاویدان توی موزه‌های حاکمیتی و دولتی کشور بودند که اینا منتشر نشده بودند و حتی نه تنها منتشر نشده بودند، بلکه مثلا به عنوان مثال موزه نقش و رنگ، موزه دفینه، اونجا خب اصلا بازدید عموم وجود نداره، هم در قالب کتاب مجموع آثار منتشر نمیشن که دیگران منتفع بشن از اون، از جمله هنرمندان و پژوهشگران، و نه اینکه بازدید عمومی داره اساسا، و این واقعا جای تاسف داره و امیدوارم که این روند تغییر پیدا بکنه. و یه سری موزه های خصوصی و شخصی هم هست که خب من خب خیلی اینا دسترسی داشتم با هماهنگی و لطف استاد فرشیان در طی سالهای گذشته. خب یه سری آثار منتشر نشده رو من از این موزه ها پیدا کردم و منتشر کردم، و البته خب خیلی از موزه هم هست که من دسترسی نداشتم، و کماکان هم آثاری هستن تو این جاها که تو این موزه های خصوصی و شخصی که برفرض منتشر نشدن، و البته بعضی هم دوست ندارن، اون مجموعه دار دوست نداره اون اثر اصلا منتشر بشه. خب این حالا من نمیدونم کار واقعی درستی هست یا نه، و به هر حال سوای این موزه های دولتی و موزه های خصوصی یه اماکن نامعلومی هم نامشخصی هم هست که تاکنون حداقل بر بنده مشخص نشده این مکان ها، ولی وجود داره که آثار هنرمند درش اونجا قرار گرفته و ما نمیدونیم کجاست، چون به هر حال آثار استاد گسترده هستن. مثلا چیزی که میتونم بگم که حتی خود استاد فرشیان هم خب بی اطلاع هستن از این قضیه، اینه که برفرض ما روزگاری با استاد سر همینا خیلی بحث میکردیم که یه سری از آثار استاد فرشیان یه شکافی هست بین آثاری که از استاد هست، حدودا میتونم بگم از همون سال 1332 تا 1337 و 38، تو این ایام تو این بازه زمانی ما آثار چندانی از استاد فرشیان نداریم، و خب اینو من در راستای سایر پیگیری‌های دیگه هم با استاد اینو مطرح کردم اون زمان، و استاد می‌فرمودن که خب قاعدتاً برای اینکه اونجا مهاجرت کرده بودن، البته بار اول این دوره مسافرت مطالعاتی بود و بعدها تو سال 62 مهاجرت می‌کنن، ولی چیزی که هست ایشون می‌فرمودن خب اون موقع من برای امرار معاش ناگزیر بودم این آثار بفروشم، و اون موقع هم اسلاید و عکس دیجیتال و این کیفیت و امکانات امروزه نبوده، در نتیجه همینطوریشون خب فروخته واگذار کرده و الان مشخص نیست اونا کجا هستن.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان، زندگی با امید و لبخند، با سعی و تلاش، با تفکر و اندیشه بسیار زیبا میشه. امیدوارم که همیشه بخندید و سعی کنید و با فکر زندگی بهتری رو برای خودتون بسازید. با این امید بشنوید برنامه نگارخانه رو.